الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. میکروفون قطع شد، خود همون میکروفون رو بزنم. بسیار خوب. خب ما فرمایش آقای خویی رو گفتیم، فرمایش مرحوم نایینی رو هم گفتیم، فرمایش آغازی و آقای صدر هم گفتیم. یه فکر میکنم به اندازه عام و خاص بس باشه دیگه، بقیهش رو انشالله تو علم اجمالی بررسی کنیم. به هر حال اونی که آقای خویی میفرمان همون چیزیست که معروف و مشهور میگن. من تیکه کلام آقای خویی هم گفتم که آقای خویی گفتن اون زا علامت شما خودش اقل و اکثر داره، اینم گفتم دیگه تموم شد. پس همه حرفا رو ما زدیم دیگه اینجا. به هر حال آقای خویی میفرمان که کدوم منعت الخلوف اونم مقدمه بود. مرحوم نائینی میفهمن همیشه در علم اجمالی ما قضیه شرطی منعت الخلوف داریم دیگه. آقای خویی میفهمن که به هر حال قضیه شرطی ما تبدیل به دو قضیه حملیه شد دیگه، یه قضیه متیقنه و یه قضیه مشکوکه. حالا اون شرطی منعت الخلوف که روشنه دیگه، یا این نجس است یا اون نجس است یا اون نجس است یا اون نجس است. البته مانعت الجمع نیست، مانعت الخلوه، یعنی به هر حال ظرف نجس از این ده ظرف بیرون نیست. آقای نائینی فرمودن که همیشه ما در موارد علم اجمالی شرطیه منفصله مانعت الخلوه داریم، یا این نجس است یا این نجس است یا اون نجس است که از این ده ظرف هم بیرون نیست مانعت الخلوه. البته مانعت الجمع نیست، ممکنه این نجس یکی دیگه هم نجسه، یعنی ما یقین به عدم نجاست دیگه ای نداریم. جمعش امکان داره، مانعت الجمع نیست، ولی مانعت الخلو هست. آقای خویی فهمدن اون قضیه شرطیه که تبدیل به دو قضیه حملیه شد، یه قضیه متیقنه و یه قضیه مشکوکه، و چون تبدیل به دو قضیه حملیه شد انحلال صورت گرفت. این دیگه همون تفسیر ساده کلام آقای نائینی و آقای خویی. و به هر حال مهم آقای خویی فرمودن، نکنید آقای خویی فرمودن اگر شما در ارتباط با تنجیز علم اجمالی اقتضایید، نه علت تامه، اقتضایید، معناش اینه که تنها محظورتون همین در جریان از تعارض اصول با همه در تمام اطراف، جریان از نسبت به بعض اطراف هم ترجیح بلا مرجح. هر چیزی که این ترجیح بلا مرجح رو حل کرد در حقیقت موجب انحلال میشه، انحلال حکمی میشه، و انحلال حکمی هم که صورت گرفت ما فی دفتر شما هم چیزی بیش از اینها نیست، خصوصا این که ما فی دفتر شما خودش هم باز دایرش امرش دایره بین اقل و اکثر دیگه. یعنی شما وقتی که تو همون مثال ما فی دفتر من اون نائینی اگر دوباره برگردیم، من یقین دارم که بدهی آیای زد رو تو دفتر نوشتم. و مثلا من 10 مورد بدهی که از آی زد پیدا میکنم، میگم خیلی بعید میدونم بیش از این بدهی داشته باشه، همیشه همون انحلال دیگه. یعنی تا به اینجا الان یقینا این 10 مورد هست، نسبت به مورد 11 میشه شک بدوی، ایشون میفهمن اینجا همون مورد انحلال علم اجمالیست. الا اینکه تمام اون فرمایش مرحوم آی نائینی به یک امر وجدانی بود که اینجاها واقعا میشه برای عجاری کرد، یا باید بگیم احتیاطه. یعنی شما وقتی که میدونستید که طلب های آی زید رو در دفتر نوشتید، 10 مورد پیدا کردید، احتمال میدادید که دیگه مورد 11 نباشه، یعنی دیگه علم نیست برای این، آیا واقعا شما میتونید بگید خب برای عجاری کنیم، یا میگید نه اینجا احتیاط لازمه؟ یه امر وجدانی آقای چیز گفتن، برهانیش هم نیست که آقای خویی میگن، یعنی به لحاظ برهان این میشه انحلال علم اجمالی، حالا که انحلال اجمالی شد. ولی اونی که مرحوم نائینی گفتن یه امر وجدانیه، ما وجدان میکنیم اینجا نمیتونیم به براءت تمسک کنیم، حتما باید احتیاط کنیم، کل دفتر رو باید بخونیم. ما پس فردا با زید نمیتونیم بگیم خب آقا بر اساس انحلال علم اجمالی ما 10 مورد پیدا کردیم دیگه نسبت به مورد 11 هم علم و یقین نداشتیم دیگه، احتمال بود شک بدوی بود، ما هم برائت جاری کردیم. اون میگه که تو وقتی میگی ما فت دفتر بعد همشو میخوندی، بعد احتیاط میکردی ببینیم مورد دیگه هست یا نه. اینجا در حقیقت همون تعارض برهان و وجدانه، یعنی برهان همین است که آیه خویی میفهمن، وجدان هم اون است که آیه نائینی میگن. آیه نائینی اون وجدان اومد چیکارش کرد؟ اومد اسمشو گذاشت ما فت دفتر، یعنی هر چیزی که وجدانن. ما میدونیم توی این کتب اربعه مخصصاتی هست، حالا این باب مراجعه کردیم 5 تا مخصص پیدا کردیم، میگم خب نمیدونیم دیگه اصلا مخصص ششمی هست، ما این همه بگردیم در کتب اربعه ما دیگه براءت جاری کنیم اونجا. خب آیه نائینی میفهمن این مثلا اون مافد دفتری است که وجدانن براءت نمیشه جاری کرد. اصلا میگم که اساس حرف آیه نائینی به این امر وجدانی است که ما هم تو اون طلب مافد دفتر گویا وجدانن تصدیق میکنیم که نائینی درست میگه و برهانن فرمایش آیه خویی است. درست، یعنی حق غیر مجرای اشتغال نبراعت. خب حالا استصحاب چی؟ استصحاب عدم اشتغال ذمه چی؟ حالا ما براعت رو مثال میزنیم، مثلا شما بگید خب این قبل از این که پول به ما قرض بده که نبود. بعضی از آقایون خیلی جا براعت رو به همون استصحاب برمیگردونن، چون تو دلیل براعت بعضی اشکالاتی میکنن، میگن نه همش همون استصحابه در حقیقت. براعت حالا امتنانی، ولی بسیار خوب حرف آخوند رو میپذیرم. آقای خویی میگن اشکال آخوند اشکال واردی است. به عبارت دیگه آقای خویی میفرمند که علم اجمالی نمیتواند دلیل بر این مدعا باشه. راست میگه آخوند. خب دلیل بر مدعا چیه؟ حالا دلیل بر مدعا رو میگیم که آقای خویی چی میگن. البته آقای صد در دلیل آقای خویی اشکال میکنن، ولی آقای خویی حرف آخوند رو در اینجا میپذیرم. بله اتفاقا آقای خویی هم همنوای با شیخ در اینجا دلیل و ادله لفظی میدونن. آقای خویی میفهمن دلیل بر وجوب تفحص ادله لفظی است، ادله لفظی وجوب تعلمه. آره دلیل عقلایی میگن دو تا دلیل داریم، هم دلیل عقلی داریم هم در ارتباط با، ولی خب اون دلیل لفظی رو در حقیقت آقای خویی تمام میدونن، چون شیخ انصاری هم تمام میدونن. حالا چند تا استدلال دیگه مونده که اونا رو مطرح کنیم بعد میرسیم. آیه خویی میفرمان، یعنی آیه نائینی میفرمان که ما یه دلیل دیگه ای بر مسئله داریم که آیه خویی هم نقل میکنن. نسبت به انحلال عرض کردم فنیش همین است که آیه خویی میگن، ولی با اون وجدان نائینی چیکار کنیم؟ علم اجمالی میگم اونجا خدمتتون عرض میکنم، ولی به لحاظ برهانی و فنی فنیش همین است که آقای خویی میفرمند و اینجا منحل به دو قضیه حمله میشه و متیقنه و مشکوکه و، ولی حالا با وجدانی که مرحوم نائینی گفتن نخواستم میگم اون مرکز بحث اینجاست دیگه، همینی که ما وجدان میکنیم اینجا باید احتیاط کرد. آقای نائینی یه دلیل دیگه ای بر وجوب فحص ارائه میکنن. علم اجمالی تموم شد، یه دلیل دیگه ای بر وجوب فحص ارائه میکنن. چهارم میشه مثل که دلیل دیگه که ارائه میکنن عبارت است از این که اصالت العموم اگر بخواد از مراد متکلم کشف کنه باید مقدمات حکمت در مدخولش جاری بشه. این مبنایی بود که مرحوم نائینی داشت. مرحوم نائینی گفتن حتی ادات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول دارن، بدون اینکه شما مقدمات حکمت رو در مدخول جاری بکنید اصالت العموم دلالتش بر شمول و عموم تمام نیست. خب مرحوم نائینی میفهمن شما میخواد تمسک به اصالت العموم کنید. ما گفتیم اصالت العموم اگر بخواد مراد متکلم رو برای ما معلوم کنه، حتما ما باید مقدمات حکمت رو در ناحیه مدخولش جاری کنیم. درسته؟ خب جریان مقدمات حکمت در ناحیه مدخول، ایشون می‌فرمایند که در اون مواردی است که طریقه و روش گوینده اتکای بر قرائن منفصل نباشه. چون یکی از مقدمات حکمت اینه که خب قرینه هم که برخلاف نبود دیگه، یکی از مقدمات حکمت بود، تا اینکه شما اثبات نکنید عدم قرینه برخلاف رو که مقدمات حکمت تمام نیست. در اونجایی که گوینده قرائن خودش رو متصل میگه، خب نبود قرینه متصل کافی است در تمامیت مقدمات حکمت. اما در اونجایی که گوینده قرینه خودش رو به صورت منفصل میگه، صرف این که الان قرینه وجود نداره که دلیل بر مسئله نیست. مرحوم ناینی میفهمن خب پس تمامیت مقدمات حکمت به احراز اینه که قرینه بر خلافی وجود نداشته باشه، و چون روش این گوینده ایجاد و نسب قرینه است ولو به صورت منفصل، باید از تمام قرائن تحقیق و تفحص کنید. اگه نبود ولو منفصل، بعد میتونید بگید قرینه برخلاف نیست و اصالت العموم تمامه. اینجا بدون فحص اصالت العموم شما اعتبار نداره. اعتبار نداره منظورمون چیه؟ به این عرضم دقت کنید، یعنی این عموم کاشف از مراد متکلم نیست. پس عمومی که شما فحص از قرائنش نکردید کاشف از مراد متکلم نیست. از این جهت ما واجب است که فحص کنیم از قرائن منفصل. این فرمایشی است که مرحوم ناینی می‌فرمایند. خب فرمایش مرحوم ناینی مبتنی بر یک نظریه ایست که قائلینی داشت و مخالفینی داشت. اکثرا قائل بودن که نه، تفاوت ادات عموم با غیر ادات عموم این بود که ما شمولیت رو از خود ادات میفهمیدیم و نیازمند به مقدمات حکمت نبودیم. ولی دیگه غیر از ناینی شما دیگه چه قائلی برای این قول میشناختید که مقدمات حکمت میخواییم؟ آخونده صاحب کفایه؟ آخوندم از کلماتشون گفتیم استفاده میشه که بله دیگه، در متعلق دیگه، از کلمات آخوند هم استفاده میشد که ایشون متمایلن به این که بله مقدمات حکمت رو در مدخول ادات باید جاری کرد. همین حرف ناینی رو ایشون هم میزن. آره گفتن بعید نیست که بگیم ما نیازمنده. ناینی مسجل و منجز گفت، آین آخوند تقویت کردن این نظریه و احتمال رو. بسیار خوب. خب اگر مبنای ناینی مورد پذیرش نباشه، اولین جوابش اینه که این مبناییه. آی خویی این فرمان، ما این بحث رو در مطلق و مقید به تفصیل مطرح میکنیم و ما هم چشم انتظار بحث مطلق و مقید خواهیم ماند، چون جاش اونجاست. شما این خندتون معنا داشت، مطلق و مقید اونجا یه بحثیست که اونجا مطرح میشه، و اون اینه که به هر حال قرینه منفصل نقشش چیه. حالا آی خویی تا اینجا اینو میگن، من این نکته آی خویی رو بگم که تقریبا محل اتفاق. آی خویی میفهمن قرائن منفصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. چون قرائن منفصل ظهور رو از بین نمیبره بلکه حجیت رو از بین میبره، پس ما تا قرینه منفصل این نیامده میتونیم به ظهور تمسک کنیم و ظهور میشه حجت. این که شما میگید حتما باید فحص از قرینه منفصل بکنی تا بتونی به به این عموم عمل کنی، این در فرضی درسته که ما بگیم قرائن منفصل ظهور رو از بین میبره، در حالی که اونی که مسلمه قرائن منفصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. پس وقتی که گوینده کلامی رو گفت و در اتصال به کلامش قرینه رو ذکر نکرد، اون کلام او در مرادش ظهور پیدا میکنه. البته اگر قرینه بالانفصال اومد، حجیت این ظهور از بین میبره. خب ظهورم که موضوع حجیت است به لحاظ عقلایی، ما اخذ به ظهور میکنیم و نیازی به فحص از قرینه نداریم. یعنی این دلیل شما دلیل نیست. به خاطر این آیه خویی میفهمن، این که شما میفهمید حتما ما برای اخذ به عمومات نیازمندیم که ببینیم قرائن منفصل وجود داره یا وجود نداره، این حرف شما حرف درستی نیست. چون به هر حال ظهور شکل گرفته، حالا که ظهور شکل گرفته، پس اومدن قرینه صرفا مانع حجیت است، ظهور رو از بین نمیبره. ظهور خودش موضوع برای حجیت و اخذ است به لحاظ سیر عقلاییه. دیگه میگن ظهور که شکل میگیره، فقط حجیتش از بین میره. خب حالا آیه نائینی فرمودن که ظهور نیست، گفتن ظهور هست و معتبر نیست. به عبارت دیگه آیه نائینی معتقدن که قرائن منفصل ظهور رو از بین میبره، یا ایشون میگه حجیت رو از بین میبره. یعنی ایشون که میگه ما نکنید، ایشون میگه که ما باید مقدمات حکمت رو در مدخول جاری کنیم. بسیار خوب، مقدمات رو جاری کنید. نتیجه مقدمات این بود که قرینه نبود دیگه. ولی این که به صورت منفصل اگه قرینه اومد، آینا اینی میخوان بگن اون قرینه منفصل ظهور عام رو در عمومیت از بین میبره، یا ایشون هم یه حجیت از بین میبره. اصلا ظهور چیه؟ پس اینی که من گفتم فایسی مطلق و مقید شما خندیدین، همونجا همین رو میخواستیم بحث کنیم. البته باز مطلق مقید هم برسیم، میگیم کجا بحث میکنیم؟ میگیم تو ظهورات بحث میکنیم، اصالت و ظهور بحث. اینا چون هر تیکه از این بحث یه جایی مطرح میشه. الان که شما میگید عام در عمومیت خودش ظهور داره، این ظهور شما ظهور تصدیقی اولاست یا ظهور تصدیقی ثانیه است؟ اینو قبلا هم من بهش اشاره کردم تون بس. این دعوای مهمیه. الان هم آقای خویی میفهمن که قرینه منفصل که ظهور از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. اون ظهوری که میگید از بین نمیبره، یعنی تصدیق اولا رو از بین نمیبره با اون تصدیق اولا، یا منظورتون میگه تصدیق ثانیه رو از بین نمیبره؟ این یه چیزیست که همون دعواییست که من قبلا هم بهش اشاره کردم. الانم آقای خویی اینجا بحث دلالت تفهیمیه رو مطرح میکنن. این دلالت تفهیمی آقای خویی قبلا گفتیم دلالت تفهیمیه رو، چرا گفتم؟ چی؟ من دلالت تفهیمی رو گفتم قبلا، مفصلم گفتم. چی میفهمم؟ اما ازل گفتم، در ازل، در همون عدمی که از ازل بوده، عدم ازلی که دلالت دلالت تفهیمی رو مطرح کردم. نکنید آقای خوبی میفهمن ما یک دلالتی داریم به نام دلالت تفهیمیه، که دلالت تفهیمیه در باید ببینیم آیا همون مراد استعمالی است که آقا میگن، یا به عبارتی دلالت تصدیقی اولاست، یا دلالت تفهیمی یه چیز دیگه است. از بعضی از عبارتهای آقای خویی برمیاد که دلالت تفهیمی همون تصدیقی اولاست، یا همون چیزی است که بهش میگیم مراد استعمالی. اگه این باشه خب یه چیز تازه نیست دیگه، همون مراد استعمالی دیگه. مراد استعمالی شما یک لفظی رو در همون معنای موضوعش استعمال کردید. استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی خواستید که این معنا به ذهن سامع شما بیاد. مراد استعمالی یعنی شما اراده کرده اید استعمال در این را. استعمال در این یعنی چی؟ یعنی تفهیم معنای موضوع له از این لفظ در ذهن مخاطب، این میشه استعمال. شما هر وقت یه لفظی رو در معنای استعمال میکنید، اون معنایی که میخواد به ذهن مخاطب بیاد این معناست. اما شما در ارتباط با معنایی که میخواد به ذهن مخاطب بیاد یک دلالت تفهیمی دارید که میشه تصدیق اولا، یک مراد جدی دارید که میشه تصدیق ثانیه، ما یک دلالت سومی شناسایی کردیم به نام مراد نهایی. یه مراد استعمالی، یه مراد جدی، یه مراد نهایی. گفتم برای شما دیگه از قبل
گفتم
آنی زهری باید دلیم اینجا ها نه اونجا که نرفتیم هنوز بسیار خوب. خب پس این دلالت تفهیمی آقای خویی همون تصدیق اولاست در حقیقت که آقای خویی مطرح میکنن، که میگن این ظهور شکل میگیره. خب این ظهور تصدیق اولاست، اما آقای خویی نقض میکنن. این نقضشونه کمی قشنگه. چه نقضشون؟ میگن آینا اینی اگه حرف شما درست باشه که قرینه منفصل ظهور رو از بین میبره، پس مخصص منفصل مجمل بعد عام رو مجمل کنه. تکرار میکنم، اگه قرینه منفصل ظهور رو از بین میبره، آقای خویی میفهمن مخصص منفصل اگه اجمال داشته باشه باید موجب اجمال عام بشه و دیگه به عام نشه تمسک کرد، در حالی که شما چی میگید؟ میگید به عام میشه تمسک کرد. آره دیگه در غیر حاضر خدا یا من به تو پناه میبرم. در حالی که شما معتقدید که مخصص منفصل مجمل همچی نقشی نداره، اما اگر مخصص متصل مجمل بود چی؟ خب عمرو مجمل میکنه. اگه بگن اکرم العلماء بعد بگن لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق هم مجمله که کیه؟ خب اکرم العلماء مجمل میشه دیگه، ولی مخصص منفصل مجمل موجب اجمال عام نمیشه. این که موجب اجمال عام نمیشه معناش اینه که خب پس ظهور عام متوقف بر قرینه منفصل نیست، این ظهور شکل میگیره. اون مخصص مجمل چون مجمل است صلاحیت معارضه نداره، پس این چون مانعی از حجیتش نیست به عمومیت خودش اخذ میکنه. خب آقای خویی میفهمن آقای نائینی معتقده به این نیست. یعنی این که نقض میکنن معنیش اینه که شما به این معتقد نیستید. حمله بر صحتش که توجه نداشت.
نه دیگه الان مردم هم بگم ایشون صدا
نه تصدیق کرد و بگی صدا نمیکنه.
نه اصلا
در فکر یه جایی از اون بگم
نه اون اینی که اصلا مبناش اینه که اصلا زور شکل نمیگیره تا منفصل برام بشه.
نه اینطوری هم نگید بناینی. کدوم ظهور شکل نمیگیره؟ ظهور تصدیق اولا یا ثانیه؟ ثانیه که ما به ثانیه کار نداریم. حالا ظهور تصدیق اولا که شکل میگیره؟ باز برگردیم نکنید آیه نائینی گفت بدون اون قرینه منفصل ما کشف از مراد متکلم نمی کنیم. مراد متکلم کدوم ظهوره؟ تصدیق ثانیه است. مراد متکلم در استعمال و تفهیم نه، مراد متکلم میخواسته چی به ما بگه؟ ما بدون او که نمیتونیم بگیم چی میخواد بگه. اکرم کل عالم، کل در کل، عالم در عالم استعمال شده، ولی واقعا نظر گوینده این بوده که هر عالمی چه فاسق چه عادل، نه مراد جدیش عالم عادل بوده. ولی آقای خویی به مرحوم نائینی اشکالشون اینه که خب باید شما بگید اجمال مخصص منفصل به عام سرایت میکنه، شما اینو نمیپذیرید. یعنی هیچ کس نمیپذیره، همین مخصص متصل اجمالش سرایت. این خود شاهده بر اینه که مخصص منفصل فقط حجیت رو از بین میبره، به ظهور کاری نداره، پس اون ظهور رو به هم نمیرسه. اگه به هم میریخت اینجا هم باید به هم میریخت. این فرمایشیست که آقای خویی داره. خب من یه چیزی قبلا هم گفتم، اینا رو سال اول دوم گفتم فکر میکنم، چون بحث بکنید. من گفتم سه تا اتفاقی که این دو تا سه تا اتفاق باید به خوبی شناسایی کرد، یکی وضع، یکی استعمال، یکی دلالت. این سه اتفاق هم مترتبه بر همه. اول بین لفظ و معنی یه رابطه ایجاد میشه، بعد یه کاربر، یک گوینده میاد از این رابطه استفاده میکنه که اسمش استعماله، بعد بر اساس استفاده او از این رابطه یک اتفاق سومی شکل میگیره که اسمش دلالته. این سه تا هم مترتبه بر همه، اینا باید به درستی شناسایی بشه. حالا ما در اون رو گفتیم قرینه متصل دو مدل قرینه، یک قرینه بر مجازه، یک قرینه بر مراده. یعنی ما همیشه قرینه متصل هم ظهور تصدیقیه اولا رو به هم نمیرزه. اگه شما فکر کردید که هر وقت ما قرینه متصل داشتیم ظهور تصدیقی اولا به هم میرزه، نه، تصدیق اولا به هم نمیرزه. من به شما میگم که اگه کسی بگه اکرم کل عالمن ولا تکرم الفساق منهم، این اکرم کل عالم لا تکرم الفساق، این قرینه بر این که ما عالم رو در معنای کل عالم رو در معنای عالم عادل استعمال کردیم، یعنی این قرینه بر مجازه، اصلا قرینه بر مجاز نیست. قرینه متصل اما قرینه بر مجاز نیست. حالا که قرینه بر مجاز نیست، من اگه از شما بپرسم کل عالم دلالت تصدیق اولاش چیه، چی به من میگید؟ هر عالمی. تصدیق اولاش چیه؟ هر عالمیه دیگه. پس تصدیق اولای او عالم عادل نیست، عالم غیر فاسق نیست، هر عالمیست. اون لا تکرم الفساق من العلماء چیه؟ اون قرینه بر چیه؟ قرینه بر مراد جدیه. منظورمون از هر عالم در مراد جدی عالم عادل است، یعنی عالم غیر فاسق است. پس ما در قرائن متصل هم هر قرینه متصلی تصدیق اولا رو به هم نمیریزه. بعضی از قرائن متصل تصدیق اولا رو به هم میریزن، بعضی تصدیق ثانیه رو به هم میریزن. این که ما به قرائن متصل همه به یک چشم نگاه بکنیم به نظر میاد این کار درستی نیست. قرائن متصل خودشون با هم متفاوتن. بعضی قرینه بر مجازن، یعنی میگه اصلا مراد استعمالی می نبوده. بعضی قرینه بر مجاز نیستن، قرینه بر مراد جدی هن. هم نقش اونا میشه مثل چی؟ میشه نقش قرینه منفصله. پس این که ما فکر کنیم هرچی متصل است یه حکم داره، هرچی منفصل است یه حکم داره، نه، متصل و منفصل مختلفه. این نکته که عرض میکنم نکته مهمیه که ما در قرائن متصل هم تفصیل قائلیم که این قرینه قرینه بر مجازه یا قرینه بر مراده. اگه قرینه بر مجازه خب تصدیق اولا رو به هم میرزه، اگه قرینه بر مراده یه چیز دیگه. خب تا به اینجا درست؟ آینا اینی وقتی که میفرماین که ما در ارتباط با حتی اصالت العموم نیاز به مقدمات حکمت داریم و ایشون میفهمن مقدمات حکمت یکیش نبوده قرینه است، خب البته در مقدمات حکمت میگن نبوده قرینه متصل دیه، الا اینکه آینا اینی میفهمن چون این گوینده ما روشش اینه که به صورت منفصل مطالب خودش رو مطرح میکنه، از این جهت ما اینجا نمیتونیم بگیم مقدمات و حکمت با عدم قرینه متصل تمامه، باید حتما به اون قرینه منفصل هم نظر کنیم. این فرمایشی است که مرحوم نائینی میگن. خب اجازه بدید از اینجا وارد استدلال پنجم بشیم. استدلال پنجم چیه؟ استدلال پنجم اینه که اصالت العموم به سیره عقلا معتبره و سیره عقلا نسبت به اون مواردی که گوینده مرادات خودش رو به صورت منفصل مطرح میکنه اصالت العموم رو جاری نمیکنه، که در کلام آخوندم این مسئله مطرحه. پس چرا ما باید فحص کنیم از مخصصات عمومات؟ به جهتی که اصالت العموم اعتبارش به سیره عقلائه، سیره عقلا هم در مواردی که گوینده اتکای بر قرینه منفصله میکنه تمسک به عموم عام نیست. از این جهت ما به عموم آن در مثل این موارد نمیتونیم تناسب کنیم. این فرمایشی است که به عنوان استدلال گفتم. این دلیل دیگه است. این دلیل دیگه نیاز نداره که ما بگیم اولا اصالت العموم به مقدمات حکمت نیاز داره، به این نیاز نداره. کلن اصالت العموم به سیره عقلا معتبره و اگر سیره متشرع هم داریم او امضای بر سیره عقلا دیگه، یه چیز جدیدی نیست. چون ممکنه شما بگید نه اصالت العموم که صرفا به سیره عقلا نیست، سیره متشرعی هم داریم. سیره متشرع چیزی جز مشه بر سیره عقلایی و امضا اشاره اون سیره را نیست، چیزی جدایی از این نیست. آیه صدر اینجا این استدلال رو دو تا تقریب براش دارن. حالا من تقریب اولشون رو فردا میگم چون کمی طول میکشه، تقریب دومشون رو مطرح میکنم. تقریب دوم اینه که اصلا ما مقتضیه برای حجیت نداریم. تا قبل از فصل مقتضیه برای حجیت نیست، چون مقتضیه برای حجیت عبارت است از سیره عقلائیه، و سیره عقلائیه هم این نیست که اگر گوینده اتکای بر قرائن میکنه بر عموماتش تمسک کردن. پس مقتضی برای حجیت نسبت به آن وجود نداره، از این جهتی که میگیم فحص کنید. سوال اینه که حالا ما بعد از فحص سیره عقلائی عمل به عموم هست یا عمل به عموم نیست؟ یه نکته. نکته دوم، اگه سیره عقلائی عمل به عموم نیست، پس باید فحص برای ما علم و اطمینان بیاره به مراد متکلم، چون سیره عقلا که نیست، باید اطمینان یا علم بیاره که علم و اطمینان خودش حجیتش ذاتی باشه. در جواب این سوال اول که آیا سیره عقلائی بر عمل به عمومات بعد از فصح هست یا نیست، این تأمل وجود داره که اصلا در میان عقلا مگر مرسومی که به قرائن منفصل اعتماد کنن؟ تا بگیم سیره عقلائی در موارد اتکای بر قرائن منفصل اینی که بعد از فصح به عمومات اخذ میکنن. اصلا میان عقلا هم چیزی متداول نیست که سیره شکل بگیره. سیره اونجایی شکل میگیره که در میان عقلای عمل متداولی وجود داشته باشه. وقتی عقلا هیچ وقت به قرائن منفصل اعتماد نمی کنن که عمل متداولی بین عقلا نیست که شکل بگیره. وقتی که نیست، پس اصلا سیره وجود نداره. حالا که سیره وجود نداره، پس به اومد بعد از فحص هم نمیشه تمسک کرد، الا این که اون مطلب دومو بگیم که بعد الفحص بعد اینقدر فحص کنید دیگه تا علم براتون حاصل بشه، که همون عام مراد گوینده است، که حجیتش از باب علم باشه نه از باب سیره عقلایی. عرضم رسیدید؟
سیره عقلا برای اینکه بر قرائن منفصل اعتماد بکنن نیست؟
نه،
چون قرینه منفصلی بینشون نیست؟
نه، قرینه رو منفصل نمیارن. گوینده اگه یه چیزی میخواد بگه قرائنشو الان میاره. اینکه امروز یه چیزی بگه یک سال دیگه قرینه‌شو بیاری، اصلا سیره عقلایی نیست. اگر یکی از عقلا این کار رو بکنه، اصلا عمل متداولی نیست که بر اساس او سیره شکل بگیره.
حتی اگه در مقام قانون‌گذاری باشه؟
بله، در مقام قانون‌گذاری.
معمولا تو قانون‌گذاری تفسیر ها رو نگاه می‌کنیم، میگن قانون تو همون موضع نگاه کنید بگردید این چیزی نیست.
خیلی وقت تفسیر ها بعدن میاد.
هر جایی که کل کتاب قانون مثلا، پس یا متکلم در حال قانون‌گذاریه،
تفسیر رو که میاره میگه 5 سال دیگه تفسیرشو میگه. خب اصلا این دیگه متصل دیگه، این منفصل نیست دیگه. الان که کلیت قانونو میگن، همین الان تفسیرشو میگن. اگر بعدن تفسیری بر قانون بزنن که نسخه، نه اینکه از الان مرادشون اون بوده ولی نگفتن. مخصص ما مشکلش اینه، این که میبینید یه قانونی بعد از 3 سال یه تفسیره بهش میخوره، یعنی نسخ شد نه که تخصیص شد. تخصیص یعنی من قانونگذار میدونم همینو نمیخوام ها، ولی نمیگم بهت. من که گفتم اکرم کل عالم، میدونم عالم فاسق و نمیخوام تو اکرام بکنی، ولی بهت نمیگم الان، که میگم یه سال دیگه میگم. ولی در قانون گذاری اگر ما بدونیم این قانون تفسیرهایی داره، کمی الان میگیم. اگر دو سال سه سال دیگه ما تفسیر بگیم، معنیش اینه که نمیدونستیم، الان تصمیم گرفتیم، میشه نسخ، تخصیص نیست.
فرق شارع ما با قانونگذار و اقلاییه که اقلا خیلی اوقات تواضع و اثرات قانون رو نمیدونن، لذا بعد اینکه میبینن تفسیرش رو میزنن.
اون قرینه نیست دیگه، نسخه. یعنی اگه اقلا الان بدونن، معنا داره بگن یه سال دیگه بهتون میگیم؟ نه دیگه، معنا نداره. حالا یه عاقل اومد گفت من اینطوری میخوام حرف بزنم، حالا حکمتی هم درش وجود داره، میگم ولی خب عمل او که متداول نیست که بر اساس او سیره شکل بگیره. احسنتون. خب این بحثیست که آیه صد اینجا مطرح که ببینیم سیره مهمه یا ملاک سیره مهمه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نکنید گفتیم باید برای اخذ به اومات فحص کرد. چرا باید فحص کنیم؟ چون که اصالت العموم به مقتضای سیره اقلاییست و سیره اقلایی نسبت به عمومیست که گوینده اون مخصص و قرائنش رو متصل ذکر میکنه، اما اینجا گوینده ما قرارش اینه که منفصل ذکر کنه. خب اشکال شده اگه منفصل ذکر میکنه بعد از فحص هم نمیشه عمل کرد مگر به علم و اطمینان. حالا باید ببینیم این اشکال جواب داده میشه یا نه. اللهم صل على محمد و